أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در انتهای جلسه گذشته مطلبی رو از بحوث شهیست نقل کردیم که ایشان فرمودن ردع از معذریت قطع امکان دارد به این شکل که شارع از مقدمات حصول قطع نهی بکند. این نهی ظاهری است به غرض ابراز اهتمام به تکالیف واقعیه‌ای که این شخص از طریق این مقدمات قطع به عدم آنها پیدا می کند، و وقتی عقل توجه پیدا می کند که شارع ابراز کرده اهتمام خودش رو به اون تکالیف، دیگر حکم به معذریت قطع نمی کند. می گوید شارع گفت از مقدمات عقلی قطع پیدا نکن به احکام من. این برای این بود که ابراز بکند اهتمام خودش رو به اون تکالیفی که قطع به عدم اونها پیدا می کنی. من دیگر قطع تو را به عدم تکلیف معذر نمی دانم. مولا ابراز اهتمام کرده به تکلیف واقعی خودش حتی در ظرف قطع تو به عدم. لذا مکلف وقتی قطع پیدا می کنه به عدم تکلیف، احساس تأمین دیگر ندارد. میگوید بله من قطع دارم به عدم تکلیف، ولی امکان عقلی که داره قطع من خطا باشه. اگه من قطع من خطا بود در دادگاه الهی، من چه جواب پاسخی دارم که در برابر این سوال که چرا تکلیف من رو ترک کردی بگویم چون قطع داشتم به عدمش؟ خب عقل من میگوید که این قطع به عدم که دیگه معذر نیست، مولا ابراز کرده بود اهتمام خودش رو به تکلیف. لذا این سبب میشود که دیگه شخص با وجود قطع به عدم تکلیف احتیاط بکنه و کاری بکند که اگه تکلیف هست ترک نشه. احتمال نمیدم، ولی امکان داره که عقلا قطع من اشتباه باشه. شما الان احتمال نمیدید این سقف فرو بریزه یه دقیقه دیگه رو سر همه ما، ولی امکان نداره فرو بریزه. امکان عقلی که داره، محال که نیست. دوستان اشکال کردن این نهی از مقدماته، نهی از خود قطع که نیست. خب اون حالا تنجیز مقدمات که میگه از این راه نرو دیگه، این نهی که قابل وصوله به قاطع، بگه آقا از این راه قطع پیدا نکن. این که نهی بکند از این که استدلال نکن، استدلال عقلی نکن بر احکام من، این که قابل وصوله دیگه، چون به هر مکلفی شارع رو میکنه، هنوز قطع پیدا نکرده، میگه ای مکلفین بر احکام شرعی من استدلال عقلی نکنید، قطع از طریق استدلال عقلی پیدا نکنید. خب الان مکلف هنوز قطع پیدا نکرده، میخواد از طریق استدلال عقلی قطع پیدا کنه، این تکلیف بهش واصل میشه. دوستان اشکال کردن که خب چرا این راه برای رد از منجزیت استفاده نشه. شارع نهی بکند از سلوک مقدمات عقلیه به غرض این که ابراز بکند عدم اهتمام خودش را به تکالیف به تکالیفی که مکلف قطع به اون تکالیف پیدا میکنه از راه دلیل عقلی. نکتهش هم این است که شارع میبیند که این مکلف وقتی قطع پیدا میکنه از طریق مقدمات عقلی به تکالیف، این قطع های او بسیاریش مصیب نیست و ملاکات ترخیصی او از بین میرود، لذا با این نه ابراز بکنه عدم اهتمام خودش رو به تکالیفی که مکلف به اونها قطع پیدا میکنه. خب در جواب این اشکال میگوییم که اولا نهی از مقدمات یعنی جعل حکم ظاهری الزامی. شارع الان یک حرمت ظاهری جعل کرده، این یک حکم ظاهری الزامی است. در ادبیات شهید سطر حکم ظاهری الزامی همیشه برای حفظ ملاکات واقعی الزامی است. برای حفظ ملاکات ترخیصی شارع باید حکم ظاهری ترخیصی جعل بکنه، لذا این اولا با ادبیات شهید صد و با مبانی ایشون و تصویری که از حکم ظاهری میکنن سازگار نیست. اما حالا این اشکال مهمی نیست. ممکنه کسی بگه خب حالا بالاخره حقیقت حکم ظاهری رو ما بهش توجه کنیم، چه کار دارید به نوع تفسیری که ایشون کرد؟ اما پاسخی که ما میدهیم ثانیاً این است که جعل چنین حکمی برای ابراز عدم اهتمام به تکالیف واقعی الزامی عقلایی نیست. یعنی مولا به مکلف بگوید از مقدمات عقلی نرو، که اگر بروی و قطع پیدا کنی به تکالیف من دیگه به تکالیف خودم اهتمام ندارم. این که شخصی تقصیر بکنه در تحصیل قطع و این سبب بشود که قطع او مؤذر نباشه، این عقلاییه. شارع نهی بکنه از طی طریق عقلی و این نتیجهش این باشد که اگه از این طریق بری دیگه عقلت مؤذر نیست، دیگه تو در خطر قرار میگیری، این یک امر عقلایی. اما این که شخص تقصیر بکند در تحصیل قد و از راهی که مولا نهی کرده حرکت بکنه، بعد مولا بیاید به جهت حالا اشتباهی که قطعهای او داره و ملاکهای ترخیصی زیادی رو از دست میده، بیاید بگیم که جانب ملاکات ترخیصی رو ترجیح میده و لذا از الان ابراز میکنه که من به اون تکالیف واقعی خودم که قطع پیدا میکنی دیگه اهتمام ندارم، این عقلایی نیست، چون این یعنی پاداش دادن به مقصر، این یعنی دیگرانی که از به حرف من گوش کردن، از طریق شرعی به احکام و تکالیف الزامی من قطع پیدا کردن، قطع اونا منجز باید تکلیف منو بیارن، ولی تو که به قطع به حرف من گوش نکردی، اسیان کردی نهی من رو، مخالفت کردی با نهی من، من به تو پاداش میدم، میگم تو بیخیال، اگه قطع پیدا کردی به تکالیف من، تو لازم نیست که تکالیف من رو انجام بدی، من دیگه اهتمام به اون تکالیف ندارم. اهتمام به تکالیف ندارم یعنی چی؟ یعنی مصلحت و تسهیل ها رو همچنان میخوام برای تو حفظ بشه، همچنان میخوام تو احساس آزادی بکنی، کوفت بشه این مکلفی که به حرف مولا گوش نمی کنه، بذار بیفته در زیق و مطلق الانان بودنهای من از بین برود. چرا مولا باید کسی که به حرف مولا گوش نمی کنه و بعد قطع پیدا می کنه به تکلیف هایی که در واقع اون تکلیف ها ترخیصن و مولا مصلحت و ترخیص دارد، مولا باید لحاظ حال این رو هم بکنه و بگه نه، من چون 70% قطعهای تو اشتباهه و ترخیص در واقع وجود دارد نه تکلیف، من میخوام همچنان تو مطلق الانان باشی. مولا اصلا نمیخواد سر به تن این باشه کسی که گوش نمی کنه. بعد بگیم که مولا میخواد ارفاق بکنه به این، یعنی وضع این بهتر باشه از کسانی که گوش به حرف مولا کردن و از مقدمات عقلی نرفتن. لذا با این که عقلن تصویر داره، یعنی عقلن به این لحاظ که بگوییم مولا توجه بکند به قطعها و ببیند که یه سری مصلحت‌های ترخیصی داره فدا میشه، لذا بگیم مولا بله، ابراز عدم اهتمام به اون تکالیفی که قطع از طریق عقلی به آنها پیدا شده میکند. عقلن تصویر داره، ولی هیچ عقلایی نیست، هیچ انسان عاقلی، هیچ حاکم عاقلی، مشرع عاقلی نمی آید به کسی که گوش به حرف او نکرده امتیاز بده و ارفاق بکنه. مولا دیگه اینجا براش، مولا اگه یک مولای عاقل حکیمی باشد که مولای ما است، اینجا دیگه براش مهم نیست. میگه خودت با دست خودت خودتو در زیق انداختی، من میخواستم مطلق الانان باشید ولی خودت خودتو به زحمت انداختی. ان الخوارج زیقوا علی انفسهم، خودشون به خودشون زیق گرفتن، خداوند زیق نگرفت. لذا این بیان به نظر میاد که عقلایی نیست برای اینکه رد از منجزیت قطع بشه، و شهید صدر برای همین در رد از معذریت مطرح کرد. خب این رد از منجزیت، رد از منجزیت با این لسان، با این لسان، یعنی اگر نهی بکنه شارع از طی مقدمات عقلیه، اینو گفتم عقلایی نیست، ولی رد از منجزیت اون که آقای صد گفت اشکال نداره از عقلن بلازه، ولی ترخیص جاد واصل نمیشه. اما بحث بعدی بحث از علم اجمالی است. میفرمایند همانطور که قطع تفصیلی حجت است، قطع اجمالی که از آن تعبیر به علم اجمالی میشود نیز حجت است. خب در ابتدا باید توجه کرد که این مثل بودن فقط در جانب منجزیت مورد نظره، یعنی اینکه ایشون می‌فرماید قطع اجمالی مثل قطع تفصیلی حجت است، یعنی منجز است، و الا علم اجمالی به اباهه مثل علم تفصیلی به اباهه نیست که معذر باشه. من علم دارم که یکی از این دو انا مباهه، بعد بگیم آقا همونطوری که علم داشتی تفصیلا که مباهه، اگر شرب می‌کردی معذر بود، حالا که علم اجمالی به اباحه داری پس او هم، پس این علم شما هم معذره. خب این که روشنه چنین چیزی امکان نداره، و اساسا وقتی میگیم علم اجمالی منجزه، اگر منجز باشه نسبت به وجوب موافقت قطعیه که حالا بحث میکنیم دیگه، اصلا یعنی هر دو رو باید ترک بکنی، یعنی اگر شرب بکنی یکی از این دو انا رو و در واقع حرام باشد عقاب داری. بعد چطور میتونه باز این علم اجمالی به اینکه یکی از این دوتا مباحه معذرم باشه؟ اینا که اصلا تناقضه. پس حجت است یعنی منجز است. خب حالا چرا علم اجمالی به اباحه مؤثر نیست؟ حالا این بس باشه در یه جای مناسب تری مطرح. ایشون می‌فرماید که منجزیت علم اجمالی دو مرحله دارد: نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجز باشد، نسبت به حرمت مخالفت احتمالیه منجز باشد. نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجز باشد به این معنا که وقتی میدانم اناء الف یا اناء ب حرام است در شبهه تحریمیه، من اگر هر دو را مرتکب بشوم و حرمت واقعی مخالفت بشود، استحقاق عقاب ثابت می شود برای این مکلف که علم داشت اجمالاً به حرمت اناء الف یا اناء ب، و در شبهه وجوبیه که می داند یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر در روز جمعه، اگر هر دو را ترک بکند و در واقع یکی از اینها واجب بوده باشد، استحقاق عقاب دارد بر ترک اون واجب واقعی. الان نمیدونه واجب واقعی چیه. واجب واقعی آیا نماز جمعه است یا نماز ظهره؟ وقتی میگوییم علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجزه، یعنی اگر مخالفت قطعیه بکنی، مخالفت قطعیه کی میکند مکلف؟ در شبهه وجوبیه، وقتی هر دو رو ترک کنه. هر دو رو که ترک بکنه مخالفت قطعیه کرده، چون اگه یکی رو انجام بده قطع به مخالفت پیدا نمیکنه. مخالفت قطعیه یعنی قطع به مخالفت، قطع به مخالفت با اون تکلیف معلومه بالاجمال. قطع به مخالفت پیدا نمیکنه، چون ممکن است همین فعلی که انجام داده، نماز جمعه ای که خوانده، واجب بوده، ولی اگر هر دو را ترک بکند قطع به مخالفت پیدا میکند، شاید مخالفت قطعیه. این علم اجمالی حرمت مخالفت قطعیه را تنجیز میکند، یعنی اگر مخالفت قطعیه کردی و تکلیف در واقع بود، چون یک فرض اینه که اصلا تو اشتباه کردی که یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، اصلا واجبی نبوده در این میان، حالا در این مثال که محتمل نیست ولی در خیلی مثال های دیگه، شخص تصور میکرده یا شرب اناء الف واجبه یا شرب اناء ب، در حالی که شرب هیچ کدوم واجب نبود. خب اینجا که هیچ، اینجا مخالفتی با تکلیف نشده، اینجا اگه استحقاق عقابی مطرح بشود از باب مخالفت با منجزه و بحث تجری مطرح میشه. اما اگر تکلیفی در واقع بوده، یکی از این دو فعل واجب بوده و تو ترک کردی آن را، استحقاق عقاب داری. این معنای منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه است. بله، منجزیت نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. بله، شهید صد که حالا حق و تایی تو احتمالش گفت، الان میرسیم تو علمش نگه. و حرمت مخالفت قطعیه، اما منجزیت نسبت به حرمت مخالفت احتمالیه، یا به تعبیر دیگر منجزیت نسبت به وجوب موافقت قطعیه. این یعنی چی؟ یعنی این که اگر مکلف می داند که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجبه، یکی را انجام بدهد دیگری را ترک بکنه، خب اینجا احتمال مخالفت میده، این میشه مخالفت احتمالیه. اگر علم اجمالی منجز باشد نسبت به این حرمت مخالفت احتمالی، معناش این است که اگر آن طرفی که ترک شد در واقع واجب بوده، تو نماز جمعه خواندی در واقع نماز ظهر واجب بوده، استحقاق عقاب بر ترک این تکلیف واقعی داری. همین که علم اجمالی داری که ظهر واجبه یا جمعه، اگر یک طرف رو ترک بکنی و مخالفت احتمالیه بکنی با این علم اجمالی، استحقاق عقاب داری، اگر تکلیف واقعی همین نماز ظهر باشد که نخواندی. بله، اگر نماز جمعه باشی که خب نماز جمعه رو خواندی، مخالفتی با تکلیف نکردی، استحقاق عقابی نیست. خب این دو مرحله از بس که در منجزیت علم اجمالی مطرح میشه. چون این دو مرحله از بحث وجود دارد، در علم اصول دو بار از علم اجمالی بحث میکنن. یک بار در مباحث قطع این بحث رو مطرح میکنن که الان اینجا شهید صد مطرح کرده، مرحوم شیخ هم در رسائل در بحث قطع آورده. یک بار هم بحث میکنن در مباحث شک در اصل احتیاط، اصالت الاحتیاط. در بحث قطع بحث میکنن از منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی، مرحله اول رو بحث میکنن. در بحث احتیاط تنجیز علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه را بحث میکنن. در اینجا بحث اول رو مطرح میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه این بحث مرتبط با مباحث قطعه. میگوین خب این مکلفی که علم اجمالی داره قطع داره به جامع. وقتی قطع داره به اندازه جامع، که قطعش در واقع قطع تفصیلی هم هست به جامع، خب ما بحث بکنیم که آیا قطع همونطوری که به شکل تفصیلی تعلق میگرفت به اشیا منجز تکلیف بود، اینجا هم به همون اندازه‌ای که قد داری منجز هست یا منجز نیست؟ حرمت مخالفت قطعیه در واقع همین دیگه، یعنی اون جامعه‌ای که معلوم شماست اون جامعه رو نباید ترک کنی. اینطوری نیست که هر دو طرف رو ترک بکنی، لااقل یکی رو بخوان. اگه هر دو رو ترک بکنی مخالفت بشه، علم اجمالی میگوید منجزه. پس این بس مربوط میشه به مباحث قد. اما در اصالت الاحتیاط اونجا چون بحث از جریان اصل عملی است در موارد شک که در تکلیف، از این جهت بحث می شود که آیا علم اجمالی منجز وجوب موافقت قطعیه هست، یعنی شخص باید حتما هر دو طرف رو اتیان بکنه و لذا اگر گفتیم علم اجمالی منجز هر دو طرف هست، دیگه شارع نمیتواند اصل جاری بکنه در یک طرف، چون عقل حکم کرده به احتیاط. عقل گفته احتیاط بکن، دو طرف را ترک بکن، ولذا آیا شارع میتواند اصل جاری بکند؟ حالا این بچه یه بچه برای اینکه این مسئله دو مسئله رو اینطور تقسیم کردن در علم اصول. اگر چی یه بار دیم؟
اگر عقل حکم وجوب موافقت قطعیه بده، یعنی تکلیف ما احراز موافقت قطعیه است، لذا اگر بیام من با این مخالفت بکنم، یعنی بیام یکی از طرف انجام بدم و همون طرف هم واجب باشه، یعنی موافقه در بیام، تجاری میشه؟
عقل خوب کرده وجوب موافقت،
یعنی با هر طرف انجام بده.
بله، تجاری کرد. بله، با منجز عقلی خودش مخالفت کرده ولو اسیان اتفاق نیفتاده، اسیان اتفاق نیفتاده و موافقت کرده با تکلیف واقعی، ولی عقلش میگفت هر دو رو باید ترک بکنیم، لذا این شخص تجری کرده. قائلین به تجری اگر استحقاق عقاب رو قائل هستن، در اینجا هم باید بگن اما در رابطه با مرحله اول که حرمت تنجیز علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی است، می فرمان که در این مرحله در دو مقام بحث میشه. مقام اول در حجیت علم اجمالی است نسبت به حرمت مخالفت قطعی، یعنی در همین منجزیت علم اجمالی، در منجزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی، حرمت مخالفت قطعی، و دوم در امکان رد از منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی. یعنی اول بحث کنیم که آیا علم اجمالی اصلا اقتضا دارد که مخالفت قطعی حرام باشد و اگر مکلف مرتکب هر دو فعل شد در شبهه حکمیه، یا هر دو رو ترک کرد در شبهه وجوبیه و ترک واقع، ترک تکلیف واقعی کرد، این علم اجمالی استحقاق عقاب می آورد؟ اقتضا داره که این شخص مستحق عقابه؟ در مقام دوم از این بحث میشه که بعد از اینکه اثبات شد که استحقاق عقاب دارد، این اقتضا ثابت است، شارع می تواند در هر دو طرف ترخیص بده؟ امکان رد اشاره وجود دارد؟ در مقام اول ایشون می فرمایند که طبق مسلک ما که مسلک حق و طائع هست، خب روشنه که علم اجمالی اقتضاء حرمت مخالفت قطعی دارد. چرا؟ چون ما احتمال تکلیف رو منجز می دانیم و شخصی که علم اجمالی داره احتمال تکلیف رو در هر طرف میده، انائبه رو دست میذاره احتمال حرمت میده. خب ما گفتیم هر جا که شخص احتمال تکلیف مولا را بدهد، عقل میگوید که باید احتیاط بکنیم، من برای تکلیف مولا در این طرف اگر باشد حق طاعت قائلم، و اگر تو ترک بکنی این تکلیف را و در واقع تکلیف باشد، استحقاق عقاب داری. خب ما و در انایبه هم دست میذاره، دوباره اونجا هم احتمال حرمت میده، عقلش میگوید که مولا حق طاعت دارد و تو اگر مخالفت کنی و تکلیف در این طرف باشد، استحقاق عقاب داره. خب وقتی ما در احتمال، احتمالی که مقرون نیست به علم اجمالی، این رو گفتیم، در احتمالی که مقرون شده با علم اجمالی که باید به طریق اولا این رو بگیم. اونجایی که اصلا علم به تکلیف نداشتیم، صرف احتمال بود، ما میگفتیم عقل حق طاعت میبیند. خب در اینجایی که علم به تکلیف داریم که باید به طریق اولا عقل حکم بکنه به اینکه مولا حق طاعت دارد. لذا علم اجمالی طبق مسلک حق طاعت منجزیتش نسبت به حرمت مخالفت قطعیه واضحه. مشکل در مسلک قبح عقاب بلا بیان است، چون گفته می شود که طبق این مسلک شخص وقتی دست می گذارد روی اناء الف، بیان بر حرمت در این اناء تمام نیست. پس طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان باید بگیم که اینجا عقل حقی نمی بیند برای تکلیف مولا و عقاب در اناء به بیان بر تکلیف تمام نیست. نسبت به نماز جمعه تکلیف تمام نیست، چون بیان تمام نیست، او علم ندارد که نماز جمعه واجبه. نسبت به نماز ظهر هم باز بیان تمام نیست. گفته میشه خب قاعده قبح عقاب بلا بیان اقتضا میکند که مکلف نسبت به هر دو تکلیف ترخیص داشته باشه، عقل ترخیص بدهد. شهید صد میفهمد نه، نسبت به حرمت مخالفت قطعی این بیان درست نیست. حالا انشالله در اوائل اصول عملیه خواهیم دید که شهید صد نسبت به وجوب موافقت قطعیه اونجا مچ مشهور رو میگیره، میخواد بگه که شما نمیتونید وجوب موافقت قطعیه درست کنید، به خاطر همین قاعده قبح قاب ولا بیان. ولی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه نه، ایشون میفرماید این اشکال به مشهور وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما در این در جایی که مکلف علم اجمالی به تکلیف دارد، الان یادم شما وسیله داری؟ نداری؟ خب ما بله؟ آره نه راننده هم هست، من باید هماهنگ کنم فقط باش حالا یه خورده باید زودتر عرض کنم خدمت شما که در اینجا درست بیان بر خصوص هر کدام از این تکلیف های محتمل در اطراف تمام نیست، ولی بیان به اندازه جامع تمامه. هر مسلکی را ما در حقیقت علم اجمالی بپذیریم، در این نکته همه این مسالک مشترکن که بیان بر جامع تمامه. بعد انشالله خواهد آمد ایشون سه مسلک در رابطه با حقیقت علم اجمالی مطرح میکنن که وقتی مکلف علم اجمالی داره این علم او به چه چیزی تعلق گرفته. مشهور معتقدن که علم به جامع تعلق گرفته، جامع این وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر متعلق علم اوست، احد الوجوبین. خب طبق این مسلک ایشون میفهمد که خب روشنه که علم تعلق گرفته به جامع، به اندازه جامع برای ما بیان تموم شد، احد الوجوبین. پس قبح عقاب بلا بیان دیگر به اندازه جامع موضوعش منتفیه و عقل میگوید که نباید احد الوجوبینی که بیان برش تمامه این جامعه را ترک بکنی. اگر تو هر دو را ترک بکنی، اون احد الوجوبینی که بیان برش تمام بوده رو دیگه ترک کردی. تو میدانستی که یکی از این دو واجبه، احد الوجوبین متعلق علم اجمالی است. مسلک دوم این است که علم اجمالی تعلق گرفته نه به جامعه بلکه به فرد، ولی به فرد مردد. این مسلکیه که ظاهر کلام مرحوم آخونده در کفایه که متعلق علم اجمالی رو فرد مردد میداند. مسلک سوم مسلکیه که ظاهر بعضی از کلمات مرحوم محقق عراقی است. ایشون میفرماید که متعلق علم اجمالی واقعه، متعلق علم اجمالی واقع است، یعنی همون چیزی است که اگه علم تفصیلی ما داشتیم متعلق همون بود. فقط علم اجمالی فرقش با علم تفصیلی اینه که انکشافش همراه با عدم وضوحه. مثال زده ایشون، گفته ببینید اگر من علم پیدا بکنم به اینکه یه شبحی داره از دور میاد و این شبح مردد باشد بین اینکه انسان است یا مثلا اسب، علم من الان به واقع تعلق گرفته. شاهدش هم اینه که وقتی نزدیک می شود و من متوجه می شم که این انسانه، میگم ها من علم داشتم به همین که الان متعلق علم تفصیلی است، همین متعلق علم اجمالی هم بود. فقط قبل از این علم من غبارآلود بود. علم اجمالی مثل یک آینه کدریه که خوب نشون نمیده اون واقعه رو، علم تفصیلی خوب نشون میده. خب حالا اینا رو باید سر جای خودش بیشتر تبیین کنیم. ایشون میفرماید که اگر مسلک مرحوم آخوند رو بگیم خب فرد مردد، یا مسلک محقق عراقی رو بگوییم که فرد واقعی، بالاخره فرد مردد و فرد واقعی اینها مصادیق جامع هستن. وقتی من علم پیدا میکنم به یک فرد، خب علم به جامع هم دارم. وقتی علم دارم که زید در دار است، علم ندارم که انسان در دار است. انسان که جامعه زیده، علم به این جامعه با علم به فرد حاصل شده. لذا چه ما مسلک مشهور رو بگیم که متعلق علم اجمالی جامعه، به اندازه جامعه پس علم و بیان تمام شده، چه دو مسلک دیگر رو بگیم باز چون علم به فرد داریم، علم به جامعه داریم، پس بیان بر جامعه تمام شده. لذا این اشکال درست نیست که طبق قبه قابل بیان عقل حکم میکند به اینکه مکلف میتواند هر دو طرف رو ترک بکنه. نه، عقل میگوید بیان به اندازه جامعه تمامه، لذا نباید جامعه ترک بشه و جامعه همیشه ضمن یکی از افرادش محقق میشه. لذا باید شما یکی از این افراد رو محقق بکنید تا جامعه رو ضمن یکی از این فرد حفظ بکنی. اگر مولا بگوید یکی از این دو آب را بخور، امر بکند به این جامعه احد الماعین، کی این جامعه محققه و امتثال میشه امر مولا؟ وقتی که من یکی از دو آب رو بخورم. اگه یکی از دو آب رو بخورم میگن آقا جامعه رو تو محقق کردی، مولا تو رو امر کرد به جامعه و تو جامعه رو محقق کردی. جامعه همیشه با تحقق یک فردش حاصل میشه. لذا چون علم به جامعه وجود دارد، این علم به جامعه سبب می شود که عقل بگوید به اندازه جامع باید تکلیف رو اتیام بکنی. وقتی علم داری به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه، تو لااقل باید نماز ظهر را بخوانی یا لااقل باید نماز جمعه را بخوانی، هر دو رو نباید ترک بکنی. اگر هر دو را ترک بکنی، ترک کردی تکلیفی که بیان بر آن تمام بوده. بنابراین در مقام اول مشکلی نیست و علم اجمالی هم طبق مسلک حق و تا هم طبق مسلک مشهور منجز هست، یعنی اقتضاء منجزیت به اندازه حرمت مخالفت قطعیه رو دارد. اما آیا امکان دارد که ترخیص بده شارع در مخالفت حق و تا که اصلا از ابتدا گفت آقا من احتمال تکلیف رو منجز میدانم؟ خب الان شما در هر دو طرف احتمال تکلیف داری، اینجا یه علم به جامعه هم داری، همون احتمال ها کفایت میکنه برای تنجیز. مشهور که احتمال رو منجز نمیدانن، میگن باید بیان تمام باشه. ایشون طبق مبنای مشهور گفت بیان به اندازه جامعه تمام، هر تفسیری که از حقیقت علم اجمالی کنیم فرقی نمیکنه. اما در مقام دوم مشهور گفتن که ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی ترخیص در معصیت است و عقلا قبیح، و چیزی که عقلا قبیح هست رو شارع نمیتواند ترخیص در آن بده. شاید صد از بیانهای گذشته ایشون خب روشن میشه، اینجا پاسخشون واضحه. شون میفرماید که ما گفتیم که ترخیص در مخالفت قطع تفصیلی حتی ترخیص در معصیت قبیح نیست. ترخیص در معصیت که عقل آن را قبیح میداند نیست، چون حکم عقل به حق و طاعه تعلیقی است، معلق به عدم ترخیص مولاست. خب اونجا گفتیم مولا میتواند ترخیص بدهد، اگر ترخیص بدهد عقل میگوید من حق للمولا رو درک کردم نه حق للمولا. موضوع حکم عقل برداشته میشه دیگه، اصلا معصیتی نیست که بگوییم مولا ترخیص در معصیت داد. در علم اجمالی هم خب به طریق اولا درسته که علم اجمالی به اندازه جامع بیان است، ولی و عقل حکم میکند به این که مولا حق طاعت دارد و مبادا هر دو رو ترک بکنی، نه نماز جمعه بخونی نه نماز ظهر. اما من عقل میگویم که این حق رو برای مولا درک کردم، مولا اگر از حق خودش بگذرد من حرفی ندارم، پس مولا اگر ترخیص بدهد مخالفت نکرده با حکم عقل، چون حکم عقل تنجیزی نیست، معلق به عدم ترخیص. از ابتدا عقل گفته حق طاعت درک میکنم در جایی که مولا ترخیص جاد نداده، از ابتدا اصلا مقید حکم عقل. خب عقل نگاه میکنه، عقل حرفشو زده، گفته ترخیص حق طاعت درک میکنم به اندازه جامع و استحقاق عقاب میبینم در ترک جامع مقید به این که شارع ترخیص نداده. خب وقتی شارع داره ترخیص میده، در واقع موضوع حکم عقل رو داره برمیداره، نه اینکه مخالفت بکند با حکم عقل. حکم عقل وقتی معلقه هنوز به تنجیز نرسیده، شارع نمیگذارد دیگه به تنجیز برسه و قبحی پیدا بکند. بنابراین ایشون میفهمد که مسئله عمده این است که ببینیم آیا شارع میتواند ترخیص جاد خودش رو به مکلف واصل بکند یا نمیتواند. همونطوری که در علم تفصیلی هم ما از این بحث کردیم، گفتیم امکان ترخیص جاد وجود دارد، ولی در اونجا اشکال این بود که می گفتیم شارع نمیتواند ترخیص جاد خودش رو واصل بکنه به مکلف. آیا در علم اجمالی میتواند ترخیص جاد را واصل بکند یا نمیتواند؟ ایشون میفرماید که در علم اجمالی به خلاف علم تفصیلی میتواند ترخیص جاد رو واصل بکنه. چرا؟ چون در اونجا محظور این بود، وقتی شارع میگفت ای قاطعه به تکلیف ترخیص داری، قاطع میگفت این ترخیص، ترخیص واقعی اگر باشه که اجتماع زده اینه، بله. اما ترخیص ظاهری چی؟ ترخیص ظاهری به نکته حفظ ملاکاتی که مکلف اشتباه کرده، اون ملاکات رو جعل میشه. خب من که اشتباه نکردم، لذا خودش رو از مراد جدی خطاب خارج میده. اما در علم اجمالی چه؟ آیا کسی که عالم اجمالیست هم خودش رو از این خطاب خارج میبیند؟ ایشون میفرماد که نه، عالم به علم اجمالی میگوید که اگر من ملزم باشم به ترک مخالفت قطعیه، یعنی ملزم باشم حتما یک طرف را ترک کنم دیگه، ملزم باشم به اینکه یک طرف را ترک کنم، خب شاید آن طرفی که من ترک میکنم تکلیف در اون طرف نباشه و مباح واقعی باشد و ملاک تسهیلی مولا داشته باشد در آن طرف. لذا اینکه شارع ترخیص داده، ترخیص ظاهری داده، شاید میخواهد که من به لحاظ اون ملاک ترخیصی مطلق العنان باشم و اون ملاک ترخیصی در حق من ثابت باشد. شاید به این نکته شارع ترخیص داده در مخالفت قطعیه، بله من علم دارم به اینکه یه تکلیف هست در اینجا و اگر هر دو طرف رو نیاورم در این صورت مخالفت با تکلیف معلوم مولا شده، ولی خب مولا شاید اون ملاک ترخیصی که من با الزام به ترک مخالفت قطعیه اون رو ترک میکنم، شاید اون براش مهمتر بوده. بالاخره من باید یکی رو ترک کنم، خب شاید همون بایده همون ملاک ترخیصی یه واقعی بوده. لذا هیچ محظور اثباتی هم نیست و کسی که علم اجمالی دارد میتواند خودش رو مشمول خطاب ببینه و ترخیص جاد واصل بشود. بعد ایشون میفهمد عمده اینه که باید بحث بکنیم که آیا شارع ما ترخیص داده در ادله نسبت به ترک مخالفت قطعیه یا ترخیص نداده. و صلی الله علی محمد و آله. شما میگم آسایت آقای شاول عرض کنم که پس با هم بریم. آره داری میره اونور؟ شما چی داری بابا؟ چی داری؟ از این تاکسی ها؟ بله؟ حالا میگیره محمد میگیره. بله؟
تخفیف داری؟
تخفیف داری؟